بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
روز جمعه شما به خوبی و خوشی دوستان و همراهان عزیز شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. خوشحالیم که همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این آخرین جمعه مهر ماه، 26 مهر ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 18 روز از ماه اکتبر سال 2002 میلادی. بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو آزادی را از این لحظه آغاز می‌کنیم تا 3 ساعت دیگر که در طول این مدت من اردوان نیکنام همراه نازی عزیما و دیگر همکارانم هم سخن شما خواهیم بود با مطالبی شنیدنی از مهمترین تحولات ایران و جهان و نیز با گزارش‌ها و گفتگوهای جالب از عرصه‌های دانش، ورزش، فرهنگ و هنر. در برنامه امروز هم افزوده بر گزارش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از ایران و جهان مطالب متنوع دیگری تقدیمتان خواهد شد، از جمله دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی، کتاب امروز، گزارش اینترنت و حرف ترانه‌ها. اینها برخی از برنامه‌هایی است که امروز خواهید شنید. در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی نیز از ساعت 21:30 دقیقه 9:30 شب به وقت ایران برنامه شادی را داریم با گلچینی از ترانه‌های پاپ امروز و دیروز و همینطور مجله خاورمیانه را با گزارش‌های شنیدنی. ساعت پایانی برنامه‌های رادیو آزادی نیز اختصاص دارد به میزگردی درباره مسائل ایران. این میزگرد هر شب از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران پخش می‌شود. امیدوارم شما دوستان عزیز در هر کجای دنیا که هستید در این روز جمعه با خاطری آسوده شنونده برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید. شنونده رادیو آزادی هستید.
با سلام، من بهمن باستانی نخستین بخش اخبار از رادیو آزادی را آغاز میکنم. تا یه 3 ساعت آینده 6 بخش اخبار خواهیم داشت که هر نیم ساعت یک بار تازه ترین خبرها را از این رادیو با آگاهی شما خواهم رساند. اتحادیه اروپا و روسیه خشونت‌ها و کشتار اخیر فلسطینیان توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه را محکوم کردند. خاویر سولانا مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا به دنبال انتشار خبر درگیری‌های روز گذشته در نوار غزه گفت از شنیدن آمار کشته شدگان غیر نظامی در این درگیری‌ها شوکه شده است. دانمارک رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا خواستار توقف استفاده از سلاح‌های نظامی در منطقه شد و معاون وزارت خارجه روسیه استفاده بی‌رویه ارتش اسرائیل از اسلحه را محکوم کرد و دو طرف را به گفتگو فراخواند. وایزمن شیری معاون وزارت دفاع اسرائیل از قربانی شدن غیر نظامیان در درگیری‌های نوار غزه ابراز تأسف کرد. وایزمن شیری گروه‌های مسلح فلسطینی را در این زمینه مورد انتقاد قرار داد که به گفته او از زنان و کودکان فلسطینی همچون سپر دفاعی استفاده می‌کنند. روز گذشته دست کم 6 فلسطینی کشته و بیش از 60 فلسطینی دیگر در نوار غزه مجروح شدند. در ادامه خشونت‌های امروز در شمال این منطقه و به دنبال گشودن آتش به روی یک خودرو به گشت اسرائیل در نزدیکی یک شهرک یهودی نشین، یکی از افراد حماس در اثر گلوله سربازان اسرائیل کشته شد. کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید اختلاف بر سر قطعنامه جدید شورای امنیت این سازمان رو به حل شدن است. به گفته دیپلمات‌ها در سازمان ملل نیز با پیشنهاد جدیدی که قرار است آمریکا به شورای امنیت ارائه دهد، نظر روسیه و فرانسه تأمین خواهد شد. گفته می‌شود که پیشنهاد جدید در عین حالی که تهدید مستقیم و حمله نظامی به عراق را حذف می‌کند، اما هشدار می‌دهد که بغداد در صورت ایجاد اخلال در مأموریت بازرسان بین‌المللی تسلیحات با نتایج عملکرد خود روبرو خواهد شد. در حالی که کالین پاول وزیر خارجه آمریکا روز گذشته بار دیگر تصریح کرد که آمریکا خود را برای حمله نظامی به عراق حتی بدون تصویب سازمان ملل آماده می کند، امروز ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در بیروت بر مخالفت خود با هر گونه استفاده از زور برای حل بحران عراق تأکید کرد. اجلاس سران کشورهای فرانسه زبان از امروز در بیروت گشایش یافت. در این اجلاس سه روزه سران 52 کشور درباره مسائل مربوط به حقوق بشر و امر توسعه در این کشورها به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. قرار است در پایان اجلاس در روز یکشنبه آینده، این اجلاس با انتشار بیانیه‌ای که نام بیانیه بیروت را خواهد گرفت، کشورهای فرانسه زبان جهان استراتژی مشترک خود در زمینه‌های اصلی مورد بحث را اعلام کنند. جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هشدار داد که خطر یک حمله دیگر تروریستی علیه آمریکا مانند شرایط پیش از حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 وجود دارد. جورج تنت که در یک نشست امنیتی کنگره آمریکا سخن میگفت، افسود سازمان القاعده خود را بازسازی کرده و بار دیگر وارد مرحله عملیات شده است. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با اشاره به انفجارهای اخیر در اندونزی و کویت گفت القاعده قصد حمله به آمریکاییان در داخل خاک آمریکا همچون در مناطق دیگر را دارد. فرماندار شهر ماگادان روسیه مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. والنتین سویتکوف فرماندار ماگادان هنگامی که از شهر خود به مسکو آمده بود در یک خیابان پر رفت و آمد پایتخت روسیه امروز هدف گلوله قرار گرفت. به گفته پلیس روسیه ضاربان که با خودروی از محل گریخته‌اند در ترور همزمان معاون فرمانداری ماگادان که همراه والنتین سویتکوف بوده است ناکام ماندند. به دنبال این حادثه رئیس جمهوری روسیه به دادستان کل کشور فرمان داد تا پیگیری پرونده این ترور را شخصا دنبال کند. و در ایران برای سومین بار پیاپی تا دو روز گذشته زلزله نسبتاً قوی استان کرمان را لرزاند. زلزله 4.3 ریشتری با لرزاندن جنوب استان کرمان نگرانی از ادامه این زمین لرزه ها را افزایش داده است. یک روز قبل از این زلزله دو زلزله دیگر با قدرت 5 و 5.2 ریشتر شهرستان راور در استان کرمان را لرزانده بود. ایران در مسیر خط زلزله قرار دارد و یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان است. از شما دعوت می‌کنم که به تازه‌ترین خبرها در بخش دیگر اخبار از رادیو آزادی 22 دقیقه دیگر توجه کنید.
شنوندگان گرامی، همچون هر روز برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوهایی در پیوند با مسائل ایران ادامه می‌دهیم. هفته آینده به ناست کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح قانون اختیارات رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی کار خود را آغاز کند. این کمیسیون پس از بررسی و تصویب لایحه آن را برای بحث و تصویب نهایی به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی خواهد داد. اما از همکنون و پیش از آغاز بحث در مجلس اظهار نظرهای مخالف و موافق در مورد این لایحه بالا گرفته است. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به تازه ترین اظهار نظرهای موافقان و مخالفان با لایحه تعیین اختیارات ریاست جمهوری.
محمد خاتمی رئیس جمهوری در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود با تکیه بر این که تذکرات وی در مورد نقض قانون اساسی تا به حال بی نتیجه مانده است اعلام کرد به زودی لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری را به مجلس خواهد داد و در پی این وعده هیئت وزیران در 27 شهریور ماه گذشته این لایحه را تصویب و به مجلس تقدیم کرد. در آستانه آغاز بررسی این لایحه در مجلس، اظهار نظرهای موافق و مخالف با آن ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. محافظه‌کاران همچنان بر نظر خود نسبت به ضعف‌های این لایحه تکیه می‌کنند و می‌گویند در صورت تصویب این لایحه قدرت رئیس جمهوری زیاد می‌شود و از این طریق راه برای استبداد هموار می‌گردد. به نظر محافظه‌کاران حدود اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی پیش‌بینی شده و روشن است و دیگر احتیاجی به چنین لایحه‌ای نیست. از جمله عباس کعبی نماینده آبادان در مجلس خبرگان رهبری گفته است مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی به معنی پاسخگویی رئیس جمهور است، نه نظارت، پرسشگری و یا تشخیص نقض قانون اساسی، زیرا نظارت و تشخیص از وظایف قوه قضایی است. به گفته این نماینده مجلس خبرگان این لایحه اصل تفکیک قوا را خدشه‌دار می کند. غلام حسین الهام رئیس مرکز تحقیقات و پژوهش‌های شورای نگهبان نیز می‌گوید رئیس جمهور دنبال اختیارات بی‌مسئولیت برای توقف اختیارات دیگر قواست. او تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید اگر دو لایحه ارائه شده از سوی رئیس جمهوری تصویب شوند، نه از مردم و نه از قانون اساسی نشانی می‌ماند. وی خواستگاه اصلی لایحه‌های ارائه شده را حمایت از تعدادی از زندانیان خاص که به دلیل ایجاد مشکل برای امنیت و استقلال کشور در زندان به سر می‌برند می‌داند. در مقابل اصلاح طلبان با اذعان به این که لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری می‌تواند دارای نقایصی باشد، می‌گویند این لایحه با هدف جلوگیری از نقض حقوق ملت تهیه شده و رئیس جمهور موظف است جلو نقض قانون اساسی را بگیرد. بنابراین یا باید با تصویب این لایحه به نقض قانون اساسی و مخدوش شدن حقوق ملت پایان داده شود و یا خاتمی نمی‌تواند رئیس جمهور بماند. آیت الله عبایی خراسانی نماینده مشهد در مجلس در پاسخ به محافظه‌کاران میگوید تصویب لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری قوه قضاییه را نه تنها تضعیف نمی‌کند بلکه آن را قوت هم می‌بخشد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که سرنوشت لایحه‌های ارائه شده از سوی رئیس جمهوری از پیش رقم خورده باشد و مدت به سرانجام رسیدن آن در چنبره بحث‌های حقوقی که بین نهادهای قانون‌گذاری رد و بدل می‌شود بسیار طولانی گردد. به گفته نماینده جیروف در مجلس شورای اسلامی، در صورت تصویب لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری از سوی مجلس، شورای نگهبان این لایحه را تأیید نخواهد کرد. وی پیش بینی می‌کند که این لایحه حداقل 5 بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل خواهد شد و زمان تصمیم گیری نهایی بر سر آن آنچنان طولانی خواهد شد که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی قابل اجرا نخواهد بود.
بحث و جدل بر سر لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری. اما اختلاف نظر و کشاکش‌های میان جناح‌های رقیب در حاکمیت ایران در پهنه مناسبات خارجی جمهوری اسلامی نیز بازتاب می‌یابد و از جمله در رویکرد به احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق. خبرگزاری رویتر گزارشی دارد در این زمینه که با هم می‌شنویم.
اتخاذ سیاست بی‌طرفی فعال از طرف دولت ایران در قبال حمله احتمالی آمریکا به عراق، زنگ خطر در دو طیف افراطی اصلاح طلب و محافظه‌کار حاکمیت را به صدا درآورده است. محافظه‌کاران تندرو ضد آمریکایی می‌گویند ایران باید در کنار همسایه مسلمان خود با آمریکا بجنگد. اما اصلاح طلبان افراطی همکاری با آمریکا در سرنگونی رژیم صدام حسین را تبلیغ می‌کنند تا پس از پیروزی پاداشی دریافت کنند. رهبری دوگانه ایران امیدوار است در مقابل خطری که حمله آمریکا به عراق متوجه ایران می‌کند، بدون فدا کردن فواید تغییر رژیم در عراق و بدون اینکه ایران را به هدف بعدی تبدیل کند، این گونه تندروی‌ها را خنثی کند. موضع رسمی تهران مخالفت با هر نوع جنگی است، به ویژه جنگی که به طور یک جانبه از طرف آمریکا آغاز شود. دولت ایران به عراق توصیه می‌کند با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از بحرانی‌تر شدن اوضاع جلوگیری کند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران اخیراً گفت اشغال عراق به موج نفرت مسلمانان جهان از آمریکا دامن خواهد زد. او در گفتگوی با خبرگزاری رویتر با اشاره به اینکه اروپا و سایر دولت‌ها مخالف حرکت یک جانبه آمریکا هستند گفت ما باید بگذاریم مردم عراق خودشان سرنوشتشان را تعیین کنند. در ادامه این گفتگو آقای آصفی افزود در صورت حمله آمریکا به عراق، ایران امنیت و منافع ملی خود را در نظر خواهد گرفت و خواهد کوشید از بروز هر گونه اختلافات مرزی، قومی و مذهبی جلوگیری کرده و جلوی هجوم مهاجران عراقی به ایران را بگیرد. تحلیلگران و دیپلمات‌های آشنا به مسائل منطقه می‌گویند برکناری صدام حسین و نابودی سلاح‌هایی که ممکن است در دسترس او باشد و نیز حذف هزاران نفر از طرفداران سازمان مجاهدین خلق که در عراق مستقر هستند از جمله فوایدی است که در صورت سرنگونی حکومت عراق نصیب ایران خواهد شد. اما پیروزی آمریکا در این جنگ، ترس و نگرانی ایران از محاصره توسط آمریکا و حکومت‌های طرفدار آن در منطقه را افزایش خواهد داد. حضور نیروهای آمریکا در افغانستان، پایگاه‌های ارتش آمریکا در کشورهای آسیای میانه و حضور مستمر آمریکا در کشورهای خلیج فارس همه ایران را نگران می‌کند. نگرانی دیگر ایران موقعیت منطقه پس از برکناری صدام حسین است. اگر لشکرکشی به عراق به خوبی پیش رود و حکومتی با ثبات در عراق بر سر کار بیاید، سرمایه گذاران غربی برای استفاده از منابع عظیم نفت عراق به آنجا هجوم خواهند برد و ایران دیگر جذابیت سابق را نخواهد داشت. از طرف دیگر شهر قم نیز جایگاه مذهبی خود را پس از بازگشت رهبران شیعه به نجف و کربلا از دست خواهد داد. خبرنگار رویتر در پایان گزارش خود به نقل از تحلیلگران می نویسد ایران با توجه به موقعیت ویژه خود و نفوذی که در بین مردم شیعی مذهب و تا حدودی کردهای عراق دارد می تواند در ایجاد ثبات سیاسی در عراق بعد از صدام نقش بازی کند.
اختلاف نظر در میان جناح‌های ایران بر سر موضع‌گیری در برابر حمله احتمالی آمریکا به عراق، تفسیری بود از خبرگزاری رویتر. اما با گذشت 14 سال از پایان جنگ ایران و عراق، نقاط مرزی ایران هنوز نشانه‌های این جنگ 8 ساله را بر چهره دارند. رئیس شورای شهر قصر شیرین گفته است که آلودگی زمین به مین‌های زمینی به جا مانده از جنگ با عراق، اراضی کشاورزی قصر شیرین را بی‌بار و بر کرده و باعث شده تا روستاییان حتی نتوانند در زمین‌های خود زندگی کنند. همکارم گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به مسئله مین‌های زمینی در ایران و مشکلاتی که پدید می‌آورند.
رئیس شورای شهر قصر شیرین گفته است که آلودگی به مین زمین‌های کشاورزی 34 روستای قصر شیرین را بی‌بهره کرده است. رئیس شورای شهر قصر شیرین در گفتگوی با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران افسوده است که پس از جنگ ایران و عراق 57 روستا در این منطقه آزاد شد که از این شمار تنها 14 روستا از مین‌های زمینی پاکسازی شده است. به گفته وی در 34 روستای دیگر مردم به علت وجود مین‌ها نتوانستند از زمین‌های خود استفاده کنند و یا حتی در زمین‌های خود زندگی کنند و به همین علت هم روستاییان میل و رغبت واقعی برای بازگشت به این منطقه را نداشتند. بر اساس آمار رسمی در جریان جنگ ایران و عراق حدود 12 تا 16 میلیون مین زمینی در بیش از 4 میلیون هکتار زمین ایران کار گذاشته شد. جمهوری اسلامی ایران از سال 1988 تلاش‌های گسترده‌ای را برای پاکسازی مین‌های زمینی آغاز کرده و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد. ائتلاف منع مین‌های زمینی در گزارش سالانه خود به نقل از یکی از مقامات ارشد ارتش جمهوری اسلامی ایران نوشت که از پایان جنگ ایران و عراق تا اوایل سال گذشته بیش از 750 هزار هکتار زمین و 9 میلیون مین پاکسازی شد. با این حال بسیاری از مناطق مرزی ایران همچنان به مین‌ها آلوده است و غیر نظامیان و کسانی که در زمینه پاکسازی و خنثی‌سازی مین‌ها فعالیت می‌کنند همچنان بر اثر انفجار مین‌ها کشته و یا زخمی می‌شوند. به گفته ای رئیس شورای شهر قصر شیرین، مین‌ها کشاورزی در برخی از مناطق روستایی را مختل کرده و باعث کاهش جمعیت روستاها شده است. رئیس شورای شهر قصر شیرین گفته است که جمعیت قصر شیرین پیش از انقلاب 60 هزار نفر بود، اما همکنون جمعیت این شهر 25 هزار نفر است. به گفته ای وی در صورت پاکسازی مناطق روستایی از مین، جمعیت شهر به 50 هزار نفر خواهد رسید. رئیس شورای شهر قصر شیرین همچنین گفته است که ارتش تا کنون 30 هزار هکتار از زمین‌های مین‌گذاری شده قصر شیرین را پاکسازی کرده، اما همچنان 80 هزار هکتار زمین‌های این منطقه آلوده به مین‌های زمینی است و صاحبان آنها ناگزیر ساکن روستاهای دیگر شدند. علی‌رغم تمامی مشکلات ناشی از آلودگی مناطق مرزی ایران به مین‌ها، جمهوری اسلامی ایران از امضای پیمان بین‌المللی منع مین‌های زمینی خودداری می‌کند. این پیمان هر گونه تولید، ذخیره‌سازی و حمل مین‌های ضد نفر را منع کرده است و خواستار کشف و خنثی‌سازی مین‌ها شده است. مسئله مین‌های زمینی در مجلس شورای اسلامی هم چندی پیش مطرح شد و فراکسیون نمایندگان کرد مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار پیگیری این مسئله شد. عبدالله سهرابی نماینده مریوان در مجلس ضمن ابراز تأسف از اینکه دولت تدابیر لازم را برای حل مسئله مین‌ها اتخاذ نکرده گفت که انفجار مین‌های بجامانده از دوران جنگ و شستشوی خاک و سرازیر شدن مین‌ها به داخل روستاهای مناطق غربی باعث کشته و مجروح شدن شمار بسیاری از زنان و کودکان شده است. آقای سهرابی نماینده مریوان در مجلس همچنین گفته بود که از وزیر کشور دعوت خواهد شد تا برای پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره عدم پیگیری مسئله مین‌ها در مجلس حضور یابد. اما به نظر می‌رسد که پیگیری نمایندگان مجلس در این باره هنوز به نتیجه نرسیده است و مین‌ها همچنان تهدید بزرگی برای ساکنان مناطق مرزی ایران به شمار می‌رود.
به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می‌کنید. دولت ایران به جمهوری آذربایجان پیشنهاد کرده است تا دو کشور به طور مشترک از حوزه نفتی البرز در دریای خزر بهره برداری کنند. این حوزه نفتی مورد اختلاف ایران و جمهوری آذربایجان است و تاکنون هیچ یک از دو طرف راه حلی برای چگونگی استفاده از آن ارائه ندادند. مایکل لیلیولد، گزارشگر مسائل آسیای میانه در رادیو آزادی، به نقل از یک مقام آمریکایی میگوید احتمال عملی شدن این طرح بسیار ضعیف است.
از ماها پیش تهران و باکو سرگرم مذاکره بر سر حوزه نفتی البرز به گفته ایرانی ها و الف به گفته آذربایجانی ها بودند. اختلاف بر سر این حوزه نفتی زمانی شدت گرفت که دو قایق گشتی ایران در سال گذشته از ادامه کار دو کشتی متعلق به جمهوری آذربایجان که سرگرم کارهای تحقیقاتی بودند جلوگیری کردند. اختلاف دو کشور بر سر این حوزه نفتی یکی از مشکلات عمده در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر محسوب می شود. سال گذشته گرچه اعزام قایق‌های گشتی ایران به حوزه نفتی البرز تنش بین دو کشور را شدت بخشید، ولی در ماه‌های اخیر ایران کوشیده است از رودرروی نظامی دوری جسته و اختلافات را از طریق فعال‌تر کردن دیپلماسی خود در منطقه حل کند. و سرانجام پس از چندین جلسه مذاکره و بحث دولت ایران اعلام کرد که طرحی برای حل اختلافات را به مقامات آذربایجان ارائه کرده است. چند هفته پیش مهدی سفری نماینده ایران در مسائل دریای خزر در گفتگوی با روزنامه فاینانشال تایمز لندن گفت استفاده مشترک از منطقه نفتی البرز یکی از راه حل هاست و ما سرگرم مذاکره در این مورد هستیم. این هفته نیز محمد خاتمی و حیدر علیف در حاشیه نشست سران اکو در استانبول با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده و بر این نکته تأکید کردند که مسئله حوزه نفتی البرز باید هر چه زودتر حل شود. ایده همکاری مشترک دو کشور برای توسعه این حوزه نفتی در واقع همان الگوی شمال خزر است که در آن روسیه و قزاقستان چند ماه پیش توافق کردند از سه حوزه نفتی مورد اختلاف به طور مشترک بهره برداری کنند. قرارداد دو جانبه نیز که ماه گذشته بین روسیه و جمهوری آذربایجان امضا شد، راه را برای همکاری مشترک دو کشور در حوزه نفتی سامور باز کرد. اما پیاده کردن چنین الگویی در حوزه نفتی البرز ممکن است با اشکالاتی روبرو شود، زیرا یک کمپانی نفتی آمریکایی طبق قراردادی که با جمهوری آذربایجان بسته در این حوزه نفتی فعالیت می‌کند. جمهوری آذربایجان در سال 1998 با کنسرسیومی که ریاست آن به عهده شرکت بریتانیایی بی پی است قرارداد بست. در این کنسرسیوم شرکت آمریکایی اکسان موبایل 15% از سهام را در اختیار دارد و شرکت‌های نفتی نروژ، ترکیه و کانادا از دیگر سهامداران هستند. شرکت دولتی سوکار جمهوری آذربایجان با کنترل 40% از سهام این کنسرسیوم نفتی بزرگترین سهامدار است. بنا به قانون تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های آمریکایی حق سرمایه‌گذاری در ایران را ندارند و شرکت‌های خارجی هم در صورت سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران ممکن است با تحریم آمریکا روبرو شوند. به نظر می‌رسد کمپانی‌های نفتی آمریکایی تاکنون حاضر نشدند خطر نادیده گرفتن قانون تحریم‌های آمریکا علیه ایران را بپذیرند و همچنان در انتظارند تا شرایط سیاسی تغییر کند. یکی از مقامات دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود، در گفتگویی با رادیو آزادی می‌گوید گرچه او از جزئیات پیشنهاد ایران اطلاع دقیقی ندارد، ولی به نظر می‌رسد تا زمانی که مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر حل نشود، باکو حاضر نخواهد شد در منطقه نفتی البرز با ایران شریک شود. در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ایران تاکنون بر سر کنترل مشترک و یا تقسیم بر مبنای سهم مساوی پافشاری کرده است که با فرمول روسیه همخوانی ندارد. طبق طرح روسها که جمهوری آذربایجان و قزاقستان نیز با آن موافقند، بستر دریا در محدوده خط میانه بین کشورها تقسیم خواهد شد که در نتیجه سهم ایران بیش از 13% نخواهد بود، در حالی که ایران بر سهم 20% خود پافشاری می‌کند که در این حالت حوزه نفتی البرز تحت کنترل ایران خواهد بود. مهدی سفری نیز در گفتگوی خود با فاینانشال تایمز می‌گوید سهم 20% ایران در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده و ما باید از آن پیروی کنیم. ما بر این موضوع پافشاری خواهیم کرد. اما به گفته یکی از مقامات آمریکایی فرمول روسیه نهایتاً اجرا خواهد شد و تنها حل مشکلات موجود در قسمت جنوبی دریای خزر ممکن است به مدت زمان طولانی تری احتیاج داشته باشد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، پیش از شنیدن گزارش‌های دیگر درباره مسائل ایران با هم به یک ترانه گوش می‌کنیم.
شب افسانه گذشت، رویا به انتها رسید، دختر شاه پریون از خواب قصه ها پرید. دیدنه از کفش بلوری از سری مونده براش، نرو سرش تا چه گله، نفرش مخمر زیر پاش، هرچی نگاه کرد تفلکی دارو برش هیچی ندید، نه قلعه و قصر طلا، نه جاده و از بست فیل. قصه که تموم میشه وقت دیدار شدنه، آخر خوشباوری اول شکستنه.
بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. دادگاهی فلسطینی در نوار غزه یکی از اعضای ارشد حماس را محکوم به اعدام کرد. ولید حمدیه متهم به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل است. بر پایه موارد جرم اعلام شده علیه ولید حمدیه، اطلاعاتی که او در اختیار ماموران اسرائیل قرار داده آنان را قادر به کشتن 4 عضو دیگر ارشد حماس کرده است. احکام اعدام دادگاه‌های فلسطینی برای اجرا باید به تأیید یاسر عرفات رهبر فلسطینیان برسد. وایزمن شیری معاون وزارت دفاع اسرائیل از قربانی شدن غیر نظامیان در درگیری‌های نوار غزه ابراز تأسف کرد. وایزمن شیری گروه‌های مسلح فلسطینی را در این زمینه مورد انتقاد قرار داد که به گفته او از زنان و کودکان فلسطینی همچون سپر دفاعی استفاده می‌کنند. روز گذشته دست کم 6 فلسطینی کشته و بیش از 60 فلسطینی دیگر در نوار غزه مجروح شدند. در ادامه خشونت‌های امروز در شمال این منطقه و به دنبال گشودن آتش به روی یک خودرو به گشت اسرائیل در نزدیکی یک شهرک یهودی نشین، یکی از افراد حماس در اثر گلوله سربازان اسرائیل کشته شد. به گفته جان هوارد، نخست وزیر استرالیا، شهروندان غرب در کشورهای آسیایی هدف حملات تروریستی قرار دارند. جان هوارد در جریان دیدار از منطقه عملیات تروریستی هفته گذشته در بالی اندونزی این سخنان را ایراد کرد. استرالیا و بریتانیا از اتباع خود خواستند تا برای پیشگیری از هدف حملات تروریستی قرار گرفتن اندونزی را ترک کنند. در اثر عملیاتی که به سازمان‌های تندرو اسلامی مرتبط با القاعده نسبت داده می‌شود، شنبه شب گذشته 180 نفر که بیشتر آنان توریست استرالیایی بودند در جزیره بالی اندونزی کشته شدند. جورج تنت، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، هشدار داد که خطر یک حمله تروریستی دیگر علیه آمریکا مانند شرایط پیش از حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 وجود دارد. جورج تنت که در یک نشست امنیتی کنگره آمریکا سخن می‌گفت، افزود سازمان القاعده خود را بازسازی کرده و بار دیگر وارد مرحله عملیات شده است. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با اشاره به انفجارهای اخیر در اندونزی و کویت اظهار داشت القاعده قصد حمله به آمریکاییان در داخل خاک آمریکا همچون در مناطق دیگر را دارد. تامی فرانکس، فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس، با ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، در اسلام آباد گفتگو می‌کند. تامی فرانکس که روز گذشته برای مدتی نامعلوم به پاکستان سفر کرده است، همزمان با آغاز مانور مشترک 16 روزه نظامی آمریکا پاکستان وارد این کشور شد. این مانور نظامی نخستین تمرین مشترک نظامی پاکستان و آمریکا از سال 1998 میلادی است. در سال 98 میلادی و به دنبال نخستین آزمایش هسته‌ای پاکستان، آمریکا تحریم‌های را علیه پاکستان مقرر کرد. دیپلمات‌های آمریکا امروز با مسئولان دولت چین در پکن به گفتگو نشستند. موضوع گفتگوها کره شمالی است که آمریکا این کشور را به پیشبرد برنامه پنهانی تسلیحات هسته‌ای متهم کرده است. جان بولتون، معاون وزارت خارجه آمریکا، و جیمز کلی، مشاور این وزارتخانه، در این گفتگوها با مسئولان دولت چین حضور دارند. پیش از این دونالد رامسفیلد، وزیر دفاع آمریکا، گفته بود که اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد کره شمالی به شماری بمب کوچک هسته‌ای دست یافته است. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که در نظر دارد اختلافات خود در این زمینه با کره شمالی را از راه مسالمت جویانه حل کند و رئیس جمهوری آمریکا کره شمالی را فرا خوانده است تا برنامه‌های پنهانی خود در این زمینه را آشکار کند. کره شمالی هنوز پاسخ رسمی به این اتهام‌ها نداده است. و در ایران برای سومین بار پیاپی تا یه 2 روز گذشته زلزله‌ای نسبتاً قوی استان کرمان را لرزاند. زلزله 4.3 ریشتری با لرزاندن جنوب استان کرمان نگرانی از ادامه این زمین لرزه ها را افزایش داده است. یک روز قبل از این زلزله 2 زلزله دیگر با قدرت 5.2 ریشتر شهرستان راور در استان کرمان را لرزانده بود. ایران در مسیر خط زلزله قرار دارد و یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان است. این بود گزیده تازه ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره مسائل ایران ادامه می‌دهیم. کلاس فارسلگ، یکی از اعضای کانون وکلای بدون مرز سوئد، وکالت دکتر ناصر زرفشان و محمد علی جداری فروغی وکیل او را بر عهده گرفته است. دکتر ناصر زرفشان وکیل خانواده شماری از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای از مرداد ماه گذشته در زندان به سر می‌برد. محمد علی جداری فروغی وکیل آقای زرفشان در گفتگویی با همکارم گلناز اسفندیاری از علت واگذار کردن وکالت خود و موکلش به این عضو کانون وکلای بدون مرز سوئد و نیز از آخرین وضعیت آقای زرفشان گفته است.
آقای جداری فروغی، اول بفرمایید که چرا آقای کلاس فورسبرگ از اعضای کانون وکلای بدون مرز سوئد وکالت شما و دکتر زرفشان رو بر عهده گرفت؟
هنگامی که دکتر ناصر زرفشان بازداشت شد و برای اجرای حکم صادره در مرداد ماه به زندان افتاد، آقای کلاس فروشبری از وکلای عضو کانون وکلای بدون مرز سوئد، ایشون فعالیت زیادی رو در جهت حمایت و دفاع از حقوق دکتر ناصر زرفشان به عمل آورده بودند و وقتی که من رفتم به سوئد و با فعالیت ایشون آشنا شدم و دیدم که شخصی هستن علاقمند و در زمینه مسائل حقوق بشری میخوان که فعالیتی داشته باشن و از حقوق دکتر زرفشان دفاع کنن، لذا با توجه به اختیاراتی که من داشتم با وکیل دکتر ناصر زرفشان توکیلن وکالتی به ایشون دادم و همینطور یک وکالتی در مورد خودم و اینکه اگر مسائلی برای ما ایجاد شد که نیاز به پیگیری در سطح جهانی داشته باشه، بتونیم از همکاری ایشون به عنوان یک وکیل دادگستری که حق قانونی هر کس هست که وکیل داشته باشه یا در داخل کشور یا در خارج کشور ما استفاده بکنیم.
پس این بیشتر به خاطر این مسئله است که ایشون این مسئله رو مطرح کنن در سطح جهان، ولی در خود ایران که ایشون نمیتونن فعالیتی داشته باشن برای دفاع از حق شما یا آقای دکتر زرفشان؟
ایشون به طور کلی میتونن در مجامع حقوق بشری بین‌المللی از طرف وکالت و نمایندگی داشته باشن، فعالیت‌هایی رو بکنن و پیگیر باشن. از طرف دیگه به عنوان اینکه من و دکتر ناصر زرفشان موکلین ایشون هستیم، التحاب میتونم به داخل کشورم بیان و اگر مواردی مسائلی لازم باشه که با ما هماهنگ بشه یا ما رو در جریان بذارم، التحاب فعالیتی به این صورت داشته باشم. ولی این که اگر تصور بشه آقای فروشبری در داخل ایران برای زرفشان یا ما وکالت خواهم کرد، نه، به این فرم نیست، بلکه وظیفه‌ای که به عهده ایشون گذاشتیم پیگیری کارهای ما در خارج از ایران هست و پاسخگویی در مجامع حقوقی بین‌المللی و ماننده اون.
و در پایان میشه بفرمایید آقای جداری فروغی که چه آخرین خبری که شما از دکتر ناصر زرفشان دارید چی هست؟
آخرین خبر این هست که من دو روز پیش با دکتر زرفشان ملاقات کردم در زندان اوین. حالش خوب بود، مشغول مطالعه و که یک مقدار نوشتن هست و در این حال پیگیر مسائل پرونده خودش هست و قرارم بود که نامه ظرف یکی دو روز آینده در پاسخ به مسائل مطرح شده از طرف سخنگوی قوه قضاییه آماده بکنیم که انشاءالله ظرف این هفته فکر کنم این نامه آماده بشه و ما در اختیار رسانه‌های گروهی قرار بدیم.
محمد علی جداری فروغی وکیل ناصر زرفشان به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی پاسخ می‌دهد. در ایران، به گزارش سایت اینترنتی زنان ایران، علیرضا ایزدپناه مشاور اجتماعی قوه قضاییه گفته است احتمالاً مجتمع قضایی ارشاد که وظایف آن رسیدگی به جرایم به اصطلاح منکراتی است تعطیل می شود و در سه نقطه مختلف شهر تهران به کار خود ادامه خواهد داد. مجتمع قضایی ارشاد یا کمیته معروف به وزرا تا کنون به عنوان یک محل خاص به جرایمی چون روابط بیرون از چارچوب ازدواج، مصرف الکل و رعایت نکردن حجاب اسلامی رسیدگی می‌کرد. احمد بشیری، حقوقدان در تهران، به همکارم شیرین فامیلی می‌گوید مجتمع قضایی ارشاد به عنوان یک محل خاص برای رسیدگی به جرایم اصطلاحاً منکراتی جایگاه و پایگاه قانونی ندارد.
آقای بشیری، جایگاه قانونی مجتمع قضایی ارشاد چیه و چه وظایفی بر عهده داره؟
مجتمع قضایی ارشاد که قبلا معروف بود به کمیته وزرا و حالا شده مجتمع قضایی ارشاد یا مجتمع قضایی منکرات، بخشی از قوه قضاییت، یعنی چند تا شعبه دادگاه‌های عمومی در یک ساختمانی جمع شده و مجموعاً شده مجتمع قضایی ارشاد اسمش. حالا تعداد شعبه‌هاش هم از این چند تا باشه و کم و زیاد کردنش مسئله عمده نیست، ولی این مسئله وجود داره که مسائل مربوط به منکرات، یعنی معروف منکرات، عموما فرستاده میشه به این مجتمع قضایی ارشاد و در اونجا رسیدگی و حکم صادر میشه. اساسا تأسیس یک نوجای معینی به نام مجتمع قضایی ارشاد به نظر من کار زاید. اولا این مجتمع قضایی یه مجتمع قضایی اختصاصی، جایگاه و پایگاه قانونی نداره، مثل مجتمع رسیدگی به جرایم و کارکنان دولت و سایر مجتمعها که ما قبلا اینها رو گفتیم که آقا از نظر قانونی اینا نسی برای تأسیس همچه مجتمع هایی نیست.
اشاره کردید آقای بشیری که این مجتمع جایگاه قانونی نداره. اساساً کی و برای چه تأسیس شد؟
تأسیس این مجتمع زمان محمد یزدی و سرپرست پیشین قوه قضاییه انجام گرفت. همون موقع هم بهش تذکر داده شد که آقا این کار شما خلاف قانون، گوش نکرد و این مجتمع ها باقی موند. و حالا اگر قوه قضاییه تصمیم گرفته که این مجتمع قضایی ارشاد رو از حالت فعلی در بیاره، به نظر من کار بسیار خوب میکنه. اولا در تمام تهران یه مجتمع قضایی وجود داره برای رسیدگی به امور منکراتی. خب همه مردم از هر جایی که افرادی رو میگیرن که برای جرایم منکراتی، باید بیارنش توی خیابون بخارست که مرکز این مجتمع قضایی ارشاده. و اون وقت جلوی مجتمع قضایی قوقایی، هر روز که آدم رد میشه میبینه همه جو تمام جمعیت اونجا ولوان و اون اهالی اون کوچه که تو کوچه چهارم خیابون بخارس هست به سطور اومدن و این دلیل نداشته که این مجتمع قضایی اینجا جمع بشه. همه اینا
آقای بشیری، در گذشته با جرایم موسوم به جرایم منکراتی چگونه برخورد میشد؟
در گذشته جرایم منکراتی وجود داشت. خب مسائل مربوط به خوردن مشروبات الکلی بود، مسائل مربوط به کارهای خلاف عفت و اخلاق عمومی بود و کارهای دیگر از این قبیل بود که اینا رو میگرفتن میوردن برای جرائم به اصطلاح منافیات عفت علنی بود. اینا رو میوردن بعد دادسراها میبردن، در دادسراها هم به دادگاه‌های به اصطلاح همون وابسته به هر ناحیه دادسرا ارجاع میشد و اونا رو رسیدگی میکردن. دیگه مثل حالا نبود که یک مجتمع قضایی یک ساختمانی اختصاص داشته باشه به این کار. حالا اینا تصمیم میگرفتن این است که این دادگاه‌هایی رو که در این مجتمع قضایی هست اینا رو همه رو میفرستن هر کدوم رو به یک نقطه ای یا مثلا به سه نقطه به قول خودشون که گفتن و پرونده هاش هم دادگاه‌های عمومی رسیدگی میکنن و به نظر من خیلی هم خوبه. اصلا باید در هر منطقه‌ای که یک مجتمع قضایی هست، خب جرایم منکراتی اونجا به همون مجتمع قضایی ارجاع بشه، به دادگاه‌هایی که در اونجا هست داده بشه و اونا رسیدگی بکنه، مثل گذشته که اینطور بوده.
به نظر میرسه آقای بشیری که قوه قضاییه قصد داره تغییراتی در این مجتمع ایجاد کنه. فکر می‌کنید علت چیه؟
شاید دیدن که یک بودجه هنگفت خرج این مجتمع میشه و بازده کارش اونقدر نیست که بتوانه جوابگوی این بودجه باشه. لابد به این حساب رسیدن که خب از این ساختمان میشود برای مصارف دیگری هم استفاده کرد. شاید هم چون از همه جای تهران به اونجا جرایم منکراتی رو افراد متهمین میارن اونجا، خب گفتن که شلوغ میشه، هر کس رد میشه اونجا جلب توجه میکنه. شاید قوه قضاییه تصمیم گرفته در رفتار خودش تلطیفی به وجود بیاره و مثلا از تخییری هایی که در موارد خاصی میکردن یه مقدار بکاهن، که خب به نظر من مصلحت هم بر همین هست. صحبت هایی هم در همین روزهای اخیر من از گوشه و کنار شنیدم که از زبان مسئولان کار گفته شده که حاکی از همین است که دستگاه قضایی میخواد یه مقداری مدارای بیشتری به خرج بده در این موارد، منتها منهای این که ما تصور کنیم که دستگاه قضایی مثلا به کلی مسائل منکراتی را بخواد یه به کلی رها بکنه، نه. ولی خب یه مقدار سختگیری‌هایی میشد که به نظر من زائد بود. احتمال داره از اون سختگیری‌ها دیگه بخوان کمتر بکنن.
احمد بشیری و مجتمع قضایی ارشاد یا به قول معروفتر کمیته وزرا در گفتگویی با شیرین فامیل. در ایران همه مسئولان و نهادهای دولتی از قاچاق کالا انتقاد می کنند، اما ظاهراً کسی قاچاقچیان را نمی شناسد. قاچاقچی های چای هم از این مسئله مستثنا نیستند و قاچاق چای هم همچنان ادامه دارد. سازمان چای کشور 2 سال است که واردات چای را ممنوع اعلام کرده است، اما قاچاق چای کسبی پر رونق به شمار می آید. اکنون حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی می خواهد متولی واردات چای به ایران شود. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با احمد دانشپذیر، کارشناس امور چای در گیلان، مشکل صنعت چای، واردات و قاچاق آن را بررسی کرده است.
آقای دانشپذیر، رئیس هیئت مدیره اتحادیه بازرگانان و توزیع کنندگان چای کشور میگوید که انتقال واردات چای از سازمان چای کشور به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی انحصار رو شدت میبخشه. تصمیم در مورد واگذاری واردات به سازمان تبلیغات اسلامی از سوی چه کسی گرفته میشه یا اینکه اصولا قبلا گرفته شده؟
الان مسئله چای تقریبا میتوان گفت رنگ و بوی و ابعاد سیاسی پیدا کرده. اونجور که از اسمش برمیاد سازمان تبلیغات اسلامی کار تبلیغی در زمینه‌های مذهبی اینها را خواهد داشت. حالا اینکه چگونه میخواد متولی صنعت چای در این مملکت بشه، خود این جای سوال بسیار داره که خب وقت زیادی رو میطلبه.
یعنی تا به حال در واقع واردات چای در انحصار سازمان چای کشور بوده؟
ظاهرا اینطور بوده، ولی
یعنی چه ظاهرا؟
روی کاغذ طبق قوانین، طبق مصوبات، تشخیص این که چه زمانی چای خارجی وارد کشور بشه طبق مصوبه شورای عالی اقتصاد در انحصار سازمان چای بوده، ولی هیچگاه این عمل به صورت قانونمند از طرف سازمان چای انجام نشده. یعنی حداقل ظرف 2 سال گذشته از زمانی که شورای عالی اقتصاد مصوبه‌ای رو گذروند، اون هم با تقاضای اتحادیه کارخونه‌دارها که برای حمایت از تولید داخلی واردات چای ممنوع بشه، این کار در حجم و وسعت بسیار زیادتری به صورت قاچاق وارد شده.
چه کسانی وارد کنندگان چای بودن وقتی سازمان چای کشور این کارو نکرده؟
من شما را ارجاع میکنم به خوشدار استاندار گیلان درباره توطئه مافیای چای. در این مافیای چای تا شناسایی نشه این مشکل حل نخواهد شد.
یعنی این مافیایی که استاندار گیلان مطرح میکنه ناشناخته است یا اینکه شناخته است تو ولی کسی زورش بهش به قول معروف نمیرسه؟
اون فرض دوم به نظر من صحیح تره.
آیا سازمان تبلیغات اسلامی تا کنون اصولا تجربه‌ای در زمینه معامله با چای داشته؟
تصور نمی کنن. این نقل از چاله در آمدن و به چاه شدن خواهد شد. الان بحث دولت 3 سال هست که مقوله انحصار چای رو میخوان اصلا منتفی بکنند و کشاورز و کارخونه دار و بازار در یک فضای آزاد، در یک اقتصاد آزادی بتوانند اون تولید بکنه، کشاورز تولید بکنه به کارخانه دار بده، کارخانه دارم اینو روانه بازار بکنه. اول این سوال پیش میاد که اگر سازمان تبلیغات اسلامی بیاد وارد این مقوله بشه، وظیفه سازمان چای در این بین چه خواهد بود؟ اهداف این طرح اصلا باید مشخص باشه.
اصولا چه کسانی میتونن تصمیم بگیرن که مثلا سازمان تبلیغات اسلامی بتونه چای وارد کنه؟
این قانونا در اختیار شورای اقتصاد، شورای عالی اقتصاد هست.
یعنی شورای عالی اقتصاد باید این تصمیم رو بگیره؟
بله بله.
خب
بله.
با شناختی که از شورای عالی اقتصاد هست، آیا این تصمیم رو تایید خواهد، یعنی این تصمیم خواهد گرفت به نفع سازمان تبلیغات اسلامی؟
بنابر اون چی که آقای ایوازی گفتن فکر نمی کنم، چون سیاست گذاری شورای عالی اقتصاد هم نهایتا میخواد که این صنعت رو احیا بکنه، ولی با این وضعیت که پیش بیاد در حقیقت متولی چای میشه 2 تا سازمان دولتی، سازمان چای، یعنی 2 سازمان موازی همدیگه قرار میگیرند و با دو سیاست گذاری متفاوت، اون وقت مشکلات 1000 برابر از اینی که هست بدتر خواهد شد. یعنی بعد دید که سازمان تبلیغات اسلامی اگر بخواد تولیت این کار رو در اختیار بگیره، اصلا منطقا این کار شایسته ای نمیتونه باشه. یا میخواد تجارت این کار رو، این صنعت رو به عهده بگیره، یا میخواد متولی این کار بشه. اگر میخواد متولی این کار بشه با کدام تخصص؟ اگر میخواد متولی تجارت بشه که اصلا 100% کار غلطی خواهد بود. بازرگانی چای بایستی از طریق سیستم بازرگانی انجام بشه، یعنی وزارت بازرگانی باید بازرگانی مقبوله بشه. اگر هم داره کاشت و برداشت و اصلاح باغات و این قبیل مسائل هم باشه، باید یه کار تخصصی خواهد بود، باز همون تولیت سازمان چای رو میطلبه.
چای، هنر و تبلیغات اسلامی. احمد دانشپذیر، کارشناس امور چای، به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار پاسخ می‌گفت.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی در شبکه جهانی اینترنت به نشانی www.radioazadi.org. شماره تلفن ما 2042-02-21-12-26 و شماره فکس 2042-02-21-12-26-09.
منصور کوشان، شاعر، داستانسرا و روزنامه‌نگار ایرانی که 4 سال است در خارج از ایران به سر می‌برد، جمعه شب در شهر استکهلم سوئد به تجزیه و تحلیل فعالیت کانون نویسندگان ایران و جایگاه ادبیات معاصر در ایران می‌پردازد. همکارم شهرام میریان گزارشی دارد در این باره.
پس از انجام 2 سخنرانی در شهرهای مالمو و یوتوبوری با عنوان کانون نویسندگان و ادبیات معاصر، منصور کوشان، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، 3مین سخنرانی خود را در این مقوله شامگاه جمعه در شهر استکهلم برپا می‌کند. منصور کوشان 4 سال پیش در بحبوحی قتل‌های زنجیره‌ای به دعوت اتحادیه آزادی بیان و کمیته حقوق بشر در نروژ به اسلو آمد و از آن پس در اروپا ماندگار شد. وی از 2 سال پیش به این سو در نروژ به سر می‌برد و تاکنون 2 نمایشنامه به زبان نروژی به صحنه برده است. منصور کوشان پس از انتشار 20 اثر در گستره شعر، داستان و نمایشنامه در ایران، اولین رمان خود را در خارج از کشور با نام عشق‌های شیطان به زبان فارسی انتشار داده است. وی در این کتاب به مهاجرت ایرانیان و برخورد کشورهای میزبان با آنان پرداخته است. محاق 2مین کتاب منصور کوشان است که در خارج به زبان نروژی انتشار یافته. کوشان طی 4 سال اقامت در خارج، سخنرانی‌های فراوانی نیز در کشورهای گوناگون اروپا به عمل آورده است که آخرین آن در استکهلم است. موضوع و مضامین این سخنرانی اولین پرسش من از منصور کوشان است.
بالا عنوان سخنرانی هست کانون نویسندگان و ادبیات معاصر. طبیعی است که در ارتباط با کانون نویسندگان، موقعیتی که داشته است، اهدافی که داشته است و خواهد داشت، صحبت بکنیم در ارتباط با موقعیتش امروز در با جامعه ایران، با حکومت ایران، با جامعه بین المللی، با مسائل آزادی بیان، اندیشه و امثال هم. وقتی که صحبت میشه که کانون نویسندگان ایران در سالهای گذشته مبارزه کرده برای آزادی بیان، اندیشه و امهای سانسور، این به این معنا نیست که فقط اختصاص پیدا میکنه به شاعران و نویسندگان و اهل قلم. این آزادی و بیان اندیشه برای تمام مردم جامعه مطرح هست، برای رسیدن به یک حکومت دموکراتیک یا به ضرب من یک حکومت مردم آگاهانه مطرح هست و بدیهی است من به عنوان یک نویسنده در هر گوشه جهان که باشم خواستار آزادی و بیان هستم برای جامعه ایران و یک معنای دیگه برای تمام جهان.
منصور کوشان که همچنان خود را عضوی از کانون نویسندگان ایران می‌داند، در پاسخ پرسشی مبنی بر ضبط و نسخه برداری از صورت جلسات این کانون که به تازگی از سوی ماموران انتظامی در تهران صورت گرفته می‌گوید:
در گذشته هم بارها حمله کردن با آمدن اسناد ما رو گرفتن، یا در بازجویی ها به ما میگفتن آقا چه گفته شده چه گفته نشده، یا به هر حال در بعضی از محلها میکروفون بود یا در جاهای کسانی متاسفانه گزارش های رو به اداره امنیت و اطلاعات وزارت کشور داده بودن ولی مهم این بود که به خصوص زمانی که ما بودیم و یقین دارم همه امروز بچه ها همکاران من در کارو نویسندگان هیچ چیز پنهانی ندارن و اون چه که میگوین همونیست که در درون میگن، در خلوت میگوین و در اگر اتحان داشته باشن در نشریه ها و رسانه های همگانی پیام خواهند کرد. اینه که هیچ شخص من یا دیگر دوستان من فکر نمی کنم کوچکترین واهمه ای در ارتباط با ضبط این اسناد یا کپی گرفتن از این اسناد داشته باشن.
گفتگوی همکارم شهرام میریان بود با منصور کوشان. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنم که برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو آزادی از ساعت 9:30 هر شب به وقت ایران آغاز میشود و در آن در ساعت 4 برنامه‌های ما برنامه شادی را خواهیم شنید که مخصوص ترانه‌های پاپ دیروز و امروز است. صحبت از ترانه شد، با هم به ترانه‌ای از شهرام شب‌پره گوش کنید.
برم.